خدایا
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز.
صوت تلاوت صحیحی از آسمان است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشما رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا سراغاز استباد.
سلام صبح بخیر.
من کجا دوری تو را یافتم یا کجا به سوی تو شتافتم؟ من کجا از غم نادیدنت افسوس خوردم یا از این که هم غم تو نیستم رنج بردم؟ من سر خویش گرفتم و دنیای خودم را ساختم و این تویی که از یاد من غافل نمی شوی، نه من. این تویی که خاطرت نگران من است، نه من. این تویی که دستانم را می گیری و از کوچه های تاریک دنیا می رهانی.
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم از خواب غفلت نیز بیدار شوم. آنچنان که سرشار از صبح دم کرده ای سرشار از نورم کن. کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
من این صبر و مدیون لبخندتم. چی میخوام تا رویای تو با منه. چشاتو تو دنیای سردم نبند، که آینده تو چشمتو روشنه. نشونم بده میشه وقتی بخوا تو مرف زمستونیم کار کنم، تو این روزها زندگی ساده نیست، تا باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم، تو باعث شدی من تحمل کنم.
خداوند را کاری بکن که دل قرار بگیرد. خدایا اگر نگاه لطف تو با ماست، چه باک اگر همه خلایق روی از ما بگردانند، و اگر نیست چه سود اگر همه خلایق رو به ما کنند.
تو هستی نمی ترسم از بی کسی، نمی ترسم از بازی سرنوشت، نمی بینم اما حس می کنم کنارم قدم می زنی تا بهشت. به من یاد می دی صبوری کنم، نمی زاری از زندگی خسته شم، با این که هوای جهان خوب نیست به عشق تو دارم نفس می کشم. آی خدا آیا
خدا،
خدا آیا
خدایا، ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان، ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، اگر بناست بسوزی طاقت مانده، اگر بناست بسازی قدرت مانده. مهربانی بی منت، ما را آنچنان نگران خودت کن که هیچ جاذبه و دغدغه‌ای نگاه من را از تو نگیرد.
دفتر صبح از سطری شروع می شود که به نام بزرگ تو تکیه کرده است. به نام خداوند بخشنده مهربان. و عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. با افتخار امروز پنجشنبه 13 شهریور ماه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر، صدا بردار عبدالله کریمی، هماهنگ یاتوسا برهانی نژاد و من مهسا حق بنا، ان شاء الله که اوقات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید، قنده پارسی.
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد. درود بر همه شنوندگان مهربان و نیک سرشت. امیدوارم که روز و وقتتون به خیر باشه و یاد خداوند همواره آرام بخش دلهای شما. انشاءالله دلهامون بیشتر به محبت و عنایت خداوند نزدیک بشه و انقدر این توفیق رو داشته باشیم که تنها از او یاری بطلبیم. قند پارسی رو امروز تقدیم حضورتون میکنیم و با ابیاتی از جناب حافظ می آغازیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. شیخ فریدالدین عطار، عارف بزرگ ایران، درباره یکی از عارفان بزرگ این چنین نقل میکنه که آن مرد نخست در بغداد نشستی و دکان داشتی، پرده ای از در آویختی و هر روز نماز کردی. شغل وی سقط فروشی یا به سخن پیر هرات بزازی بود. مدتی در آنجا کار میکرد تا اینکه روزی بازار بغداد بسوخت. او را گفتند بازار سوخت، گویی هیچ نشده باشد. گفت من نیز فارغ شدم. بعد از آن نگه کردند دکان او نسوخته بود و چون این حال بدید آنچه داشت به بیچیزان داد و باقی عمر را به عبادت خدا و پرهیزگاری گذراند. گفتنی است که سقط فروشی معمولا دکان قند و چای و برنج فروشی را میگوید. سلطان حسین صفوی که سالهای بسیار درباری با شکوه و پرخرج فراهم کرده بود و برای عیش و نوش خودش با زور و فشار از مردم محروم مالیات می گرفت و به مصرف درباریان می رسوند، در روزهای آخر حکومت ناگهان به یاد مردم افتاد. یک روز قبل از تسلیم شدن به نیروهای محمود افغان که اصفهان پایتخت او رو در محاصره داشتن، از قصر خودش بیرون رفت و در کوچه و خیابان شروع به نوحه خوانی کرد. مورخان در این باره می نویسند که رجال دولت صفوی درهای جبه خانه را گشودند و مردم بازاری و روستایی جنگ نادیده را که از فنون جنگ عاری بودند به شمشیر و نیزه و زره و جامه جنگی و البسه سپاهی ملبس کردند و هر یک را در یال و کوپال دومی رستم زال پنداشتند و به میدان کارزار فرستادند. روز شنبه 20 جمادی الاول 1134 قمری در گلوناباد، 4 فرسخی اصفهان، در میان افغانها و سپاه اصفهان جنگ در گرفت. سپاهیان ایران شکست خوردند و جمعی از رجال دولت کشته شدند و تمامی توپخانه ها و اسباب اهل دولت به تصرف محمود افغان در آمد. روز 23 رمضان قوای سلطان حسین صفوی به تسلیم مصمم شدند. شاه لباس ماتم پوشید و در اندرون گریه می کرد و سوز و گداز می کرد و نوحه خوانی می کرد. از سرا بیرون آمد و در میدان و بازار برای مردم شروع به سخنرانی کرد و گفت بجز تسلیم چاره نیست. بنای دولت خود را به دست خود خراب کردیم و شکر نعمت حق را به جا نیاوردیم. از نفاق و شقاق دشمنان خود را بیدار ساختیم و از سوء تدبیر هرچه داشتیم به دشمن سپردیم. برویم و جملگی به شاه جدید سر فرود آوریم. سپس در شهر می گردید و با صدای بلند می گفت الوداع ای تخت شاهی، الوداع، الوداع ای ملک ایران، الوداع، الوداع ای تاج دارا، الوداع، و از این دست. اهل شهر اصفهان هم همه همراهش الوداع میگفتند. افراد سپاه گریه میکردند و آه و ناله اینها بلند بود و افغانها هم که در جلفا بودند صدای اینها رو آشکارا میشنیدند. در زمان صفوی منطقه جلفا هنوز چسبیده به شهر اصفهان نبود مثل امروز و منطقه‌ای بود خارج از شهر اصفهان. جوری ناله و فریاد میکردند که در منطقه جلفا هم که افغانها مستقر بودند صدای اینها رو می شنیدم. ابوالکلام آزاد از شخصیت‌های بزرگ هند در زمان مبارزات ضد استعماری مردم این کشور علیه انگلستان بود و سالها دوش به دوش گاندی و نهرو با استعمار جنگید. در کتاب خاطرات خودش زیر عنوان هند آزادی گرفت از مبارزات پرشور اون دوران مطالب جالب بسیاری داره، از جمله خاطره آزادی خودش از زندان در سال 1945 میلادی است. ابوالکلام آزاد در این باره اینگونه می نویسه که روز دیگر شنیدم که دستور آزادی من و سایر همکاران صادر شده است. این خبر را در ساعت 9 صبح شنیدم. فرماندار نیز این خبر را شنید و در ساعت 10 صبح پیامی برایم فرستاد، ولی هنوز دستور آزادی من به وی نرسیده بود و به محض اینکه آن دستور را دریافت کرد به من خبر داد. بدین سان در نیمه شب زندانبانی پیش من آمد و گفت دستور آزادی من رسیده است. در آن دیر وقت کاری نمی‌شد انجام داد. فرماندار صبح زود روز بعد به دیدنم آمد و حکم آزادیم را خواند و اظهار داشت که قطار سریع السیر کلکته در ساعت 5 بعد از ظهر از بانکورا می‌گذرد. یک کوپه درجه اول برای من در این قطار گرفته بودند. به فاصله چند ساعت خبرنگاران روزنامه‌های کلکته به ملاقاتم آمدند. هزاران نفر از مردم محلی نیز جمع شدند. در ساعت 3:15 بعد از ظهر کمیته کنگره محلی گرد همایی ترتیب داد و من در آن سخنرانی کوتاهی کردم. سپس با قطار سریع السیر به سوی کلکته رفتم و صبح روز دیگر به هوراه رسیدم. سکوی ایستگاه‌ها در طی راه همه پر از جمعیت بود. با زحمت بسیار توانستم از کوپه خارج شوم و خود را به اتومبیل برسانم. رئیس حزب کنگره بنگال و عده دیگری از رهبران محلی با من در اتومبیل نشستند. وقتی که شروع به حرکت کردیم، یک دسته موزیک پیشاپیش خود را مشغول نواختن شدند و من از خانم دانا که رئیس حزب کنگره بنگال بود پرسیدم موزیک برای چیست؟ گفت برای جشن آزادی شماست. خوشم نیامد. گفتم حالا وقت جشن و سرور نیست. درست است که من آزاد شدم، ولی هزاران نفر از دوستان و همکاران من هنوز در بندند. موزیک را به خواهش من متوقف و نوازندگان را پراکنده کردند. وقتی که اتومبیل از روی پل هورا می گذشت، فکرم متوجه زمان گذشته شد. به خاطر آوردم آن روز را که 3 سال پیش برای شرکت در جلسه کمیته اجرایی احزاب کنگره به سوی بمبئی می رفتم. همسرم تا در خانه بدرقه‌ام می کرد. اکنون پس از 3 سال که باز می گشتم، او در گور آرمیده و خانه ما از نور وجود او خالی بود. یکی از دوستان حاج شیخ هادی نجم‌آبادی از سفر برگشت و عبای فرد اعلا و گرانبهایی به ارمغان آورد و برای حاج شیخ هادی فرستاد. شیخ خادمی داشت به نام مشهدی اسماعیل. عبا را شیخ به او داد که در بازار بفروشد و با پول آن چند عدد نیمتنه پوستین بدون آستین که صورت جلیقه دارد خریداری کند. گماشته دستور را انجام داد و با پول فروش عبا 15 نیمتنه پوستین خریداری کرد و به نزد شیخ آورد. شیخ یکی را به تن کرد، یکی را به مشهدی اسماعیل بخشید و 13 عدد دیگر را به 13 تن از مستمندان تقدیم کرد. اینگونه بی نوایان را هم از رنج سرما آسوده ساخت. روزی از روزها آن دوست سفر کرده به نزد شیخ رفت و سراغ ارمغان خود را گرفت. شیخ ماجرا را نقل کرد. حاضران تعجب کردند که در این عصر و زمانه وانفسا شیخ چگونه راه و روش مسلمانان صدر اسلام را در پیش گرفته است. گویند در باغی سرسبز 2 پرنده زندگی می کردن. 2 پرندهی که هیچ شباهتی با هم نداشتند، اما با یکدیگر دوست بودند. این دو پرنده چکاوک و زاغ بودند. هر روز در آسمان می پریدند و بازی می کردند. روزی از روزها چکاوک در حال خواندن خواست دوست دیرین را کمی سر به سر بگذارد و با او بازی کند. برای همین به او گفت: ای زاغ، می بینی که چه آواز قشنگی دارم؟ تازه خیلی هم زیبا هستم. آنگاه روی شاخه نشست و ادامه داد: اما تو چی؟ نه صدای خوبی داری، نه اندام زیبایی. به هر حال چکاوک یا همان بلبل خود ستایی کرد و گفت و گفت و گفت تا اینکه شوخی او تبدیل به جدی شد و دل زاغ بینوا را سوزاند. زاغ که چون این دید، دل شکسته به پرواز در آمد، از پیش چکاوک به آسمان پرید و دور شد. چکاوک که چون این دید، پر زد و بر آشیانه زاغ نشست و با شادی بسیار شروع به آواز خواندن کرد. از آن سو زاغ دلسوخته که می‌خواست برای همیشه از آن باغ برود، با وجود دلبستگی که به آشیانه کودکی داشت، سرانجام به همان باغ برگشت و دورتر از آشیانه اش بر شاخه درختی نشست. داستان از آنجا شگفت انگیز شد که چکاوک شاد و زاغ ناشاد در همان روز به دام افتادند، آن هم دام کودکی خردسال. کودکی در باغ دام نهاده و در گوشه‌ای نشسته بود. در این حال بلبل سرمست از غرور پرواز کرد و بر دام نشست. زاغ نیز که از شدت اندوه همه جا را تیره و تار می دید، نیز به همان دام گرفتار شد. بلبل بیچاره از ترس به لرزه افتاد و آواز خواندن را از یاد برد. زاغ که با دیدن او اندوه اسیری را فراموش کرده بود، گفت: ای بلبل، سرانجام تو نیز به اینجا رسید و از خروش افتادی. چکاوک بینوا که از ترس مرگ یا اسیری زبانش بند آمده بود و مثل بید می لرزید، سخنی نگفت. اما زاغ واپس این سخن را به او چنین گفت: ای دوست، تو بسیار به خود بالیدی و با غرور بیجا زندگی را بر هر دوی ما تیره و تار کردی. پس این را بدان که وقتی زندگی به پایان برسد، چه تفاوتی می کند که در جهان چگونه بوده باشی؟ اکنون هر دوی ما در راه مرگیم. پس بگو بدانم، آیا باز هم به آواز خوش و چهره زیبایت می بالی؟ چکاوک همچنان خاموش بود. گویند در روزگاران گذشته در شهری مردی زندگی می کرد که چنان عادت کرده بود که پیوسته سخنان بیهوده می گفت و از این که چه سخنی بر زبان می آورد باکی نداشت. و چنین بود که روزی در شهر حادثه ای رخ داد و بزرگی گرفتار شد. در این میان سخنی ناروا به آن بزرگ نسبت داده شد و این مرد نیز آن سخن نابجا را در جایی بازگو کرد و چنین بود که به سبب آن سخن مرد را دستگیر کردند و به دادگاه کشاندند. در آنجا از مرد تهمت زننده پرسش هایی کردند و قاضی به زیرکی به بیهودگی سخنان مرد پی برد و او را محکوم کرد و آن بزرگ آزاد شد. مرد نادان خاموش ماند و هیچ نگفت. قاضی که چنین دید، گفت: البته تو چون از سرانجام سخنت آگاه نبودی آن را بر زبان آوردی. بله، تو چون مردی نادانی، نخست سخن میگویی و آنگاه اندیشه میکنی، در حالی که مرد دانا نخست اندیشه میکند و آنگاه سخن میگوید. البته نشانه دیگر نادان که تو باشی زیاد سخن گفتن است، زیرا برای افرادی چون تو فقط جنبیدن زبان و دهان مهم است، نه چیز دیگر. بنابراین اکنون راهی زندان میشوی تا دیگر سخن بیهوده بر زبان نیاوری. بدین سان مرد نادان به سبب سخن بیهوده و نسنجیده در زندان ماند و عمرش تباه شد. در کتاب سیر الصالحین آمده است که ذوالنون مصری میگوید وقتی از شهر مصر، که البته منظور قاهره قدیم است، بیرون آمدم تا ساعتی در صحرا گردش کنم، بر گوشه رود نیل می گشتم و در جریان زلال شمال نظاره می کردم. ناگاه کژدمی دیدم که به شتاب می آمد. گفتم به کجا خواهد رفت؟ چون به لب آب رسید، غوکی بر لب دریا آمده بود. غوک یعنی قورباغه. آن کژدم بر پشت او نشست و او را مرکب خود ساخت و در آن آب شنا کردن گرفت. با خود گفتم هر آینه در زیر این سریست. خود را بر آب زدم و به تعجیل از آب بگذشتم و به کنار آب آمدم و چندان که قوک برسید و کژدم را از آب بگذرانید، به خشکی آمد و به رفتن شتاب کرد و من نیز بر عقب او می رفتم تا به زیر درختی رسیدم. مردی را دیدم که در زیر سایه درخت خفته بود و ماری سیاه قصد او کرده و نزدیک آمده که او را نیش زند. ناگاه کژدم بیامد و قصد وی کرد و نیش بر پشت او زد، چندان که مار در حال بیفتاد و هلاک شد. پس کژدم هم از آن راه بازگشت و به لب آب آمد که قوک منتظر او بود. بر پشت او نشست و از آب گذر کرد. من متحیر بماندم و گفتم شاید که این مرد ولیی از اولیاء خدا باشد. خواستم که به او تقرب کنم و پای او ببوسم. نگاه کردم جوانی بود مست و از عقل تهی. تعجب و حیرت من زیادت شد. از آن حال بر حفظ و عصمت آفریدگار بزرگ استدلال گرفتم که هر چند از بندگان جفا پیش می آید، رحمت او در حق ایشان کاستی نیاید. پس صبر کردم تا از خواب مستی برآمد. مرا بر سر خود بدید، متعجب شد و در پای من افتاد که اینجا بر سر این گناهکار چرا ایستاده ای و به چه وسیلت در حق من این اکرام فرموده ای؟ گفتم دست از این اعتذار بردار و بدین مار نظر برگمار. جوان چون مار بدید دست بر سر زدن گرفت و گفت حال چگونه بوده است؟ زنون میگوید حال را از اول تا آخر با وی حکایت کردم. جوان روی به آسمان کرد و گفت الهی لطف تو با مستان چنین است، با دوستان چگونه خواهد بود؟ پس در رود نیل غسلی آورد و روی به بادیه نهاد و به مجاهدت مشغول شد و کاروی به جایی انجامید که به هر بیماری که بدمیدی در حال شفا یافتی و هر که را لطف الهی بنوازد ارشاد و هدایت او را چنین لطف ها سازد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. امیدواریم که از قند پارسی امروز هم بهره برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
صبح شما دوستان عزیز شنونده به خیر باشه. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان امروز هم در کنار ما هستید و شنونده رادیو سبا. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه هشت خان.